دل و جان در همه جا در زبان جاری. عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری. نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری. من کبیر خار و خسم، گر به فریادم نرسی من چو مرغی در قفسم. تو با منی اما من از خودم دورم، چو قطر از دریا من از تو مهجورم. ای نامت از دل و جان در همه جا به هر زبان جاری. عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری. نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری.
شنبه های تازگی، یک شنبه های سردرگمی، دوشنبه های روزمرگی، سه شنبه های پریشانی، چهار شنبه های دلتنگی، پنج شنبه های بارانی، جمعه های بی سرپناهی، جمعه های غریبی، جمعه های چشم براهی و جمعه های انتظار. صدا را می شنوی، دست های دعا را می بینی. کدام دست را برای اجابت می فشاری؟ بوی آشنایی به مشام می رسد، برخیز. کوچه ها را آب و جارو کن، چراغانی کن. شمعدانی ها را قدم به قدم بچین. میهمان عزیزی در راه است. عطر آمدنش از سر کوچه، از آن سوی شهر، از آن سمت مرزهای فاصله می آید.
شهر و کو به کو در طلبت شتافتم، شهر و کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیام، خانه به خانه در به در جستم تو نیام. دل من زبست که جا تنگ شده جدای، بر دل من زبست که جا تنگ شده جدای، بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتن، بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتن. از تف آتش قمم زد رهگر چه تافتی آینه سانده ایچ تو روز تو بر نتافته تار و پودان رفت به باد عاشقی جامعه تقوان که من در همه آن شهر و کو به کو در طلبت شتافتم شهر و کو به کو در طلبت شتافتم خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم
همراهان گرامی، به بعد از ظهر آدینه دیگر رسیدیم. سپاسگزاریم از این که با من و همکارانم در برنامه در ساحت حضور همراه بودید. آرزوی قلبی ما برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران در جای جای ایران پهناور سلامتی، تندرستی و آرامش. دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشید تا فرصت سلامی دیگر. از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستیم همین الان وایسیم، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
تقدیم به روح بلند شهدای ورزشگاه. تابستان 1367 ایران قطعنامه 598 را پذیرفت و جنگ تحمیلی تمام شد. از مندهای بسیاری گریه کردند، گویی راه شهادت برای آنها بسته شده است.
قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می دانم.
در میان نوجوانهای بسیاری بودند که عاشق رفتن به جبهه بودند، اما قبل از اینکه بتوانند به سن و سال رزم برسند، بساط این عاشقی هم تمام شد. آنها در این سالها درگیر زندگی روزمره شدند، اما دلشان با رویای کودکیشان بود. مثل جعفر، برادرش میگوید
ایشون اگر واقعا اون موقع سنش به سن تشریف رسیده بود میرفت سپه. خب چون دوتا برادر از بزرگتر از بندم سپهی بودن، یه برادرم فرماندهان جنگ بود، دیده بود اینا را وضعیت. خودشم چون خودش بسیجی پایگاه ها بودن، از بچگی میرفت بسیج، خودش از این شده بود.
اما او بعد از 3 دهه به آرزویش رسید، شهید شد و روی دستان مردم شهرش تشییع شد.
تو شهرستان میگم بعد از انقلاب شهدایی که رفته بود شهرستان شد آذربایجان غربی، همه اومده بودند، یعنی همتون تشت زنازهی که از فرودگاه گرفته تا شهر شد تا شهید ببرم به مزار شهدا، یعنی از زن و بچه، کرد و ترک، همه اومده بودند، شیعه و سنی، یعنی اطراف هم اومده بودند سنی ها برای این قضیه.
هفدهم خرداد بود، ساعتهای قبل از ظهر، حدود 10:30 که ناگهان در شهر پیچید، به مجلس شورای اسلامی حمله شده است.
صبح امروز افرادی با ورود به مجلس با نیروهای حفاظت مجلس درگیر شدند و به سمت آنها تیراندازی کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جلسه علنی امروز به ریاست آقای پزشکیان در ساعت حدود 9 صبح آغاز شد. در حدود ساعت 10:30 حادثه تیراندازی در درب ورودی مجلس آغاز شد و بر اساس برخی خبرها به نقل از شاهدان عینی 4 نفر با
تروریست ناگهان وارد مجلس شدند. چند نفر از مردم عادی را در راهروی ملاقات شهید کردند و به سرعت به طرف درب اداری مجلس حرکت کردند. همه کارکنان دچار شوک شده بودند و البته تفنگ داعشی که بی‌رحمانه به همه سو شلیک می‌کرد. جعفر اما در طبقه بالا بود. او فهمید که داعشی‌ها دارند به سمت بالا می‌آیند. به سرعت به سمت اتاق‌ها رفت و به همه کارکنان گفت درها را قفل کنند. هر ثانیه آن ساعت پر از التهاب بود.
سریع باش درو قفل کن. جعفر میگه صدای تیر از طبقه پایین اومده. میزو بکش اون و زود باش. جعفر کجا رفتی؟ برگرد بیا همین اتاق ما. جعفر نرو.
برادر جعفر از دوستانش این گونه شنیده بود.
بچهش مریض بود، خانمش زنگ زده بود که بیا بچه را ببریم. چون بچهش اون موقع 2 ساله بود، ببریم دکتر. ایشون آماده میشه که بیاد که بره بچهشون رو ببره دکتر. همینجوری که میاد از پله ها که میاد پایین، به نقل از همکارانش متوجه حمله داعشی ها میشه. خیلی نترس بود، میره تک به تک به اتاقا. از سالون رو برید، سالون و طبقه که جعفر شهید شده، طبقات میره، چون صدا نمیرسید اونجا، پایین درگیر بودن. بعد میره به اتاقا تک به تک اطلاع میده که بچه ها دراتون رو ببندید، داعشی اومده، دشمن وارد میشه. میاد تا آخرین اتاق که میرسه که بگه که برید اتاق دراتون رو ببندید تا برگرده به اتاق، اونجا رو در رو میشه با داعشی ها.
خبر در همان ساعت اولیه در سراسر کشور پیچید، اما هیچ کس نمی داند در اتاقهای مجلس در آن ساعتها چه گذشت. داعشی ها به اتاق جعفر رسیدند و همانجا او را به رگبار بستند.
داعشی ها یه رگباری می زنن بهشون، البته از پشت می زنن، این خواست که بره اتاقش خودش، از پشت می زنن، این می افته. بعد می رسن که بهشون رگبار از چشاش یه رگبار میزنند. چون اون لحظه که من رسیدم اونجا که تو اداره بودم، گفتن مجلس حمله شده، من سریع یه موتوری گرفتم، پیک موتوری، رفتم مجلس. نگران شدم، اولین نفر بودم که وارد مجلس شدم. من از کنار برادرم رد شده بودم، نشناختم، صورتش خورده بود، کلن اصلا شناسایی نبود. چهرش خیلی چهره زیبایی داشت واقعا.
شهادت برای خیلی ها یک آرزوست، برای خیلی ها که در زندگی عادیشان هم عادی نبودند. آنها همه تلاششان را می کردند که به آدم های دور و برشان متفاوت نگاه کنند.
ایشون خیلی اصرار می کرد که بره دفاع حرم، خیلی به من، چون منم ثبت نام کرده بودم، با هم همدل بودیم. خب منم میخواستم برم دیگه، من مانش میشدم، گفتم نه. گفت من میخوام برم. گفت شماها رفتید و بالاخره دینتون انجام دادید، ما اون موقع سنمون نمیرسید، ما نرفتیم. منم گفتم که چون خودم ثبت نام کرده بودم که برم، خب مانش میشدم، که چون اگر من اونو ثبت نام کردم، اون جوان بود، من اونو میبردم، منو نمیبردن آخه. بعد مصادف شد این قضایای شهادت جعفر، دیگه پرونده منم بستن، گفتن سردار دستور داده که چون این برادرش شهید شده، دیگه اینو نمیتونیم ببریم. دیگه این شهادتش باعث شد که منم از این فیض بالاخره محروم بشم، نتونم برم.
ورزشکار بود و مثل خیلی ها عاشق فوتبال.
ایشون علاقه وافر به فوتبال داشتن. خب تو محله کلن، یعنی هر روز از مدرسه که می اومدن دیگه تو فوتبال بچه ها را جمع می کرد و می رفت مدیریت می کرد تیم و تقسیم می کرد بچه ها را، خودش مدیریت می کرد و فوتبال بازی می کرد. تا بین بسیجیانی که مسابقات برگزار می شد همیشه ایشون فوتبال بازی می کرد.
ای وان مسی منو بده.
این علاقه شهید جعفر جعفرزاده باعث شده بود میان دوستانش هم محبوب باشد. روحیه ورزشکاری اگر با معنویت همراه باشد قطعا تأثیر گذار است.
یعنی شما وقتی شما ورزشکار یا مدیر ورزشی وقتی مقید باشید به پاره ای از التزامات معنوی و دینی، خودتون فقط بهره نمیبرید، کسان زیادی از شما بهره میبرند، در درجه اول تو خود محیط ورزش و بعد هم در محیط عمومی مردم.
شهید جعفرزاده با همین روحیه ورزشکاری برای کمک به دوروبری ها تلاش می کرد، روحیه‌ای که انتهایش پهلوانی است. برادرش این گونه از او می گوید:
بعد ایشون اومد به من گفت که دیدم یه اضطراب اینا، گفتم چی شده؟ گفت تصادف کردم، یه موتوری اومده بود از پشت زده بود به ایشون، به ماشینش. این به راهنمای رانندگی گفته بود که منو مقصر بنویسید، این موتوری آسیب دیده. بعد اینو برده بود بیمارستان، گفت از بیمه من استفاده بکنه، منم کمکش میکنم. اون موقع تا این که این بهبود بیابد رفت تو خونش، میرفت بهشون سرکشی میکرد. گفتم چرا این کار کرده؟ گفت ایشون موتوری بوده، قطعا برای خانوادش اگر من اینو مقصر مینوست راهنمای رانندگی، نونوار خانواده بود، نمیتونست که به مسجد خانواده برسه.
یک روز که مثل همیشه سر کار رفته بود و در مجلس مشغول کارهای اداری بود، صدایی شنید شبیه جیغ و داد و دعوا. جلو رفت تا ببیند کیست.
ای خدا این چه زندگیه، خدایا منو بکش راحت شم، من این زندگی رو نمیخوام، آخه چرا من باید اینقدر بدبخت باشم؟ درو خدا یکی بیاد به دادم برسه، من دیگه نمیتونم.
ظاهراً مردی که به مجلس آمده بود تقاضای کمک داشت، مردی که در دنیا هیچ پولی نداشت و حالا در مخارج عادی زندگیش هم مانده بود. جعفر جلو رفت و دستش را